ولی وقتی جمع شد دیگه ای نمیتونه باشه از نظر دستوری. خب حالا تو برای تخت بود که هنوز که تخت نداره که انسان دمگونه هم تخت نداره، حالا فرض کنید تخت داره، دوتا میشودن دی برده، یعنی کرگدن میمد چجوری خود دوتا میشه، فیل چجوری خود دوتا میشه. این سخنانی که افزادنگان به سخنان ما افزادن. باز تو مطلب به رسم نماز آمدن ایش پیش و اون جایی که فرق گرفتن تیش، یعنی دین از اونجا آغاز شد، نه از اونجا آغاز نشد. پسر بود مرو را یکی خوب بود، خردمند و همچون پدر نامجور. این اسرار داستان ایران بگم برای تو، یعنی هم دیگه همون یکی بسه تو بگم، این یکی دیگه از این یکی دیگه از اسرار بزرگ شاهنامه است که بازم این همون خوب باشه دیگه، همین یکی رو میگم دیگه نمیگم. نشانه تکامل انواع تا میرسه به انسان خوش‌چهره. ببینید داروین کی گفته یا کار ما کی گفته. من یک عکسی پیدا کردم از انسان ناون دکتر، یعنی چون تصویر یک پسریه که در تازیکستان پیدا کردن و به یک علت این چیز نشده، پریشان نشده پوستشون. عیناً همون انسان ناندرتال. میدونین که ناندرتال یه ناحیه‌ای در آلمانه، چون اولین بار اونجا پیدا کردن گفتن انسان ناندرتال. پس این که در تازیکستان چیه؟ کم کم نژاد بشر زیبایی میپذیره و به صورت این میاد که الان شما ها اینجا هستین، یعنی همه تون زیبا هستین و مفهوم اینه از انسان عملیه انسان‌های پسین به وجود میاد. خردمند و همچون پدر نامجوی، سیامک بودش نام فرخنده بود که اومد را دل به دو زنده بود. دیگه این یکی از رازاست دیگه نمیگم، حالا بده همون سیامک بود. نه نه اینجا دیگه لرچم نمیشه، من داستان ایران رو بگم تا دیگه به دستتون میرسه. اولی کسانی که داستان ایران رو خواهم خود شما هستید. الانم شما بید زندگی مهاجرت رو تهیه کنید بگیرید، یادتون باشه این کتاب رو هر ایرانی باید بخونه. سیامک رو نوشتن در زندگی مهاجرت.
یه
توضیح
کوتاهی
که
میدونم با اونی که
تو داستان ایران خواهد. خیلی خوب، اگر توی داستان تازگی آوردم، توی زندگی مهاجرت آوردم، سیامک یعنی قار سیام، یعنی بشر از سرما پناه برد بکنه.
گفتی؟
نوشتن؟ خیلی سه تا شد دیگه، سه تا بسه دیگه. خب سه بیت از اینجا فرسوده است که اولیش که بس نامور شاخ و بنیاد بود یعنی چی؟ به سر بگه بنیاد میشه، اگر شاخ بنیاد چی یعنی چی؟ پس بعضی های شانوشناسان خوندن پس، پس یعنی به سر، چون پوست در زبان پهلوی و پوست در زبان پهلوی یعنی به سر. ابراز فرض کرده بودن این حتما پس باید باید، اگر پس بکنیم خیلی خوب شاخه، ولی بنیاد چیه؟ نیست چی میشه؟ سه به ده شده چار به ده به دشکندر اهریمن بدسگال همی رای زد تا بیا کند یال. سرماست دیگه، همون سرماست. از اینجا دویست چهل تا دویست پنجاه که مختلف بودنه ده تا یازده تا افسوده است. بزد چنگ واژگونه دیو سیاه دوتا اندر آورد بالای شاه. ببینید این بس یک صدا میاد، کی داره صحبت میکنه؟ بدونید که آیین زندگی منه، گرامیتر از شاهنامه ایرانی نباید چیزی بدونه. حالا شما در جلسه شاهنامه صحبت میکنید، این درست نیست. به سراییان گوش کنید، هیچ صدا ازشون نمیاد. آفرین فرزندان فردوسی که در سرایی چه کم کم آقای مقدم بخواد یک تلویزیون بذاره اینجا که بیرون هم دیگه ببینه. خب این نشانه اینه که بشر از ما فرار میکنه، از بار میاد بیرون. بعضی از این افراد بشر به طرف جنوب میان که گرمه، بعضی از اینا به طرف شمال میرن و اون شما میدونی که شبهای سماهه داره، دیو سیاهه. شب سه ماهه سرد و بشر هم برهنه. اینا که میرن به طرف بالا کشته میشن، یعنی نماد سیامک هستن. بعدها هم در متون فرهنگی میبینیم که اصل زمستان رو زمستان دیو خوندن، یعنی ظاهرا همه درخت ها جنشون از بین میره، یعنی انسان ها سرمون میخورن، ناخوش میشن، جانوران همچنین. بالاخره در تا متون پهلوی ما داریم زمستان دیو. دو بیت افسوده، بذار چنگ باجونه دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه، یعنی کشته شد سیامک، کشته شد اون کسانی که رفتن به طرف پتر. چه آگه شده از مرگ فرزند شاه، سه تیمار گیتی برو شد سیاه. دیگه فرود آمد از تخت ویله کنن، برای که اومد تخت ساختن و بعد دکتر پرخون و لشکر هم داره، خروشی برای آمد لشکر کشیدن سخت در در شهریار که میدیم پای تخت و کاخ هم برای که اومد که یعنی جاندار میرا ساخته شد. همه جامعه ها کرده پیروز زدن که هنوز بشر جامعه نداره چطور پیروز زدن کرده. بعدم این گفتار ما در زمانیست که پیروز رنگ رو چیز میدونستن، صوفیان اینجور لباس میدونستن، فلک چون صوفی پیروز پوش هست یا پیروز پوش از افتاره، یعنی صوفیان لباس های خشن میپوشیدن که نشانه از بیزاری از دنیا و برکناری از دنیا باشه، و زمین در ازان هم تو لباس های تیره میپوشیدن. و حالی که حالا این زمان که هیچ، ولی بعدها در ایران باستان در ازان هیچ بود لباس تیره، اصلا در زندگی لباس تیره نمی پوشیدن، برای که می گفتن که لباس جامعه سیاه شعار تورانیانه که دشمن ما بودن. بعدش که اسلام اومد ابن عباس شعارشون سیاه بود دیگه نمی پوشیدن، بد می دونستن، برابر اینا همه نادرست. به درگاه کیشاه برخواست کرد، هنوز دور کیانیان در ایران تکرار نشده. دوباره شعر رو میخونم، چه آگه شد از مرگ فرزند شاه، به تیمار گیتی برو شد سیاه. دد و مرغ و نخجیر گشته گروه، برفتن ویله کنان سوی کوه. این چون منظره رو من خودم به چشم دیدم برای شما میدم که دشت بود، هوا گند بود و یک باره شروع کرد بخار، یک باره ابر سیاه اومد شروع کرد به بارون و یک باره هوا سرد شد. من به چشم خودم میدم که این گله های گوسفند رو اون وقت فسیله اصلا ما داشتیم، گله اصلا بود چرا میکردن، تمام اینا قرار کردن خودشون رو به تپه ها اینا نزدیک کردن که اونجا کمتر باد باشه. نشون میده که برای چی بشر رفت به کوه پناه گرفت، برای گریز از سرما، چون در دشت باد زیاد میاد ولی کوه از یک طرف که باد نمیاد، از سوی دیگه هم اگه به کوه بخوره جریان زیادی نداره، یعنی بنابراین اونجا گرمتره. و به همین دلیلی که نخستین نشانه های زندگی انسان ها و غارهای نخستین در کوه ها پیدا شده، در دشت نبوده. در دور مرغ و نخشیر گشته گروه، برفتن ویله کنان سوی کوه. نشستن سالی چنین سوگوار، پیام اومد از داور کردگار. یعنی اندیشه، پیام داور کردگار یعنی اندیشه، سروش اصلا میخواید بنویسید در عربستو هست سر خوشه، سر خوشه یعنی اون چیزی که سروده شده انسان بشنوه در اندرون خودش، یعنی پیام خدایی رو انسان بشنوه. به همین دلیلی که بعد از اسلام هم جبرئیل رو سروش نامیدن، برای که اون پیام خدایی برای پیامبر اسلام بود. خب این همین سروش دارد. نشستن سالی چنین سوگوار، پیام آمد از داور کردگار. یک بیت افسوده، سپه ساز و برکش به فرمان من، برآورد یکی گرد از آن انجمن.
اصلا جا چونی مشکل هم
اینطور که تو کوه بودن، یعنی نشون میگه رفتن تو کوه و چنین نشستن، یعنی در کوه بودن و دشت نبودن. چهار به در شده بدان برترین نام یزدان شروع میدن. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت. چهار به دستور همه گفتنی ها به دو باز گفت، همه رازها برگشاد از اون گفت. بیامد سیاه دیو با ترس و باک، همی باسمان بر پراکند و باسمان بر پراکند خواد. هر دو جور میشه خود. این که دوران یخبندان پایان رسید، چون دوران یخبندان به پایان رسیده، بنابراین پوشش زمین، یعنی زمین پوشش گیاهی نداره، خاکه. این نشانه خاک هاست که از بادها اونجا برمیخواسته زمانی پس از یخبندان. البته چهار بعد از اون سرمای بزرگ ریز که 100,000 سال طول کشیده بود، چهار سرمای دیگه از 100,000 سال پیش به این طرف پدیدار شد. اقلا در نیمکره شمالی با خبر داریم، حتما همه جهان بوده و اینها رو در شاهنامه یاد کردن نیمکره ما و وقتش هم معلومه. خوشبختانه دانش امروز اون وقت اون سرماها رو که ورم نامیدن، اون وقتش معلومه، ما میتونیم رو منتقل کنیم روی شاهنامه. حالا این وقتی است که گرم شده هوا و خاک از زمین بلند میشه. بیامد سیاه دیو با ترس و باک، همین با آسمان بر پراکند خاک. این سیاه دیو این دفعه میتونه طوفان ها باشه، همون خاک و طوفان. و هر رای درندگان، هر رای دو معنی داره، یکی فریاد کشیدن، چون فریاد به زبان فریادی فرداد یعنی یاری کمک، به فریاد من بیا یعنی فریاد من برس، یعنی به یاری من برس. فریاد اصلا به معنی کمک داره، چون کمک‌خواهی همیشه با جبداد و قریب و بانگ و اینا هم همراه بوده. کم کم فریاد در فرهنگ ما معنی داد بیداد گرفت، اما فریاد یعنی یاری خواهی. خب هر رای هست، این هر رای هم این داد بیداده و این بلند گفتنه و هم به معنی آوایست که از این زنگوله های و چیزهای اسب کارزاری، یعنی این زره و اینا که به هم بخوره صدا میده. این را هم گفتن هر رای. چرا گفتن؟ بلکه وقتی یه سپاهی مثلا 10,000 نفر حرکت میکنه، 10,000 تا اسب این ازشون بانگ بلند بشه، این هم خیلی ترساننده و خلاصه مهیب هست. به این دلیل این آوای زره اسب رو هم گفتن هم داره. زهرای در رندگان چنگ دیر بشد سست و بشد سست و از چنگ کیهان خلیل. بیازی یعنی پادشاه جهان که این هوشنگ بود، یک بیت شده بیازید هوشنگ چون شیر چنگ، جهان کرد و دیوان از تو تنگ. چو آمد پیدا کنید مران کینه را خواستار، سر آمد کیومرث را روزگار. حالا هوشنگ چی هست؟ هوشنگ سوده هاوشنگ یعنی خانه نیک، خانه بود، یعنی مردم شروع کردن به خانه سازی. با خانه سازی دیو رو چیکار کردن؟ شکست دادن. یعنی بشر کم کم خانه درست کرد، اون دیو و اون سرما و اونها و حتی طوفان هایی که بعدا می اومده اینها دیگه شکست خوردن. دیگه دیو بر انسان چیره نبود، این مفهوم این چند بید. دیگه چون هوشنگ رو در کتاب زندگی ماجرا خوب شرح دادن، مخول می‌کنم به اینکه شما بخونید. فقط بهتون میگم هوشنگ یعنی خانه دید. و نخستین خانه هم در کوه یا در تپه‌ها کنده می‌شد. این پیداست که مثلا یه و اینم مادران ما درست کردن. خانه از مادره. معلومه که یه مادری یه بچه شیرخواری در آغوش داشته و از سرما بچه گریه میکرده، این رو گذاشته زیر یه تخت سنگ، یه تخت سنگ که یه مقدار بیرون اومده بوده تا اینکه برف روش نیاد یا بارون روش نیاد. میدید که پناهگاه خوبیه. کم کم یه بچه دیگه هم داشت که اونم گریست. اگه من اینو بزرگتر کنم بالاخره با یه سنگ یه برداشت اونو بزرگتر کرد. اون بچه‌ها دیگه گریستن. خودش بعد دید که میشه که این کار کرد، یعنی کندن تو کوه و غار درست کردن، غارهای کوچیک که الان هنوز از دوران هوشنگی هنوز هست. من عکسش رو در چیز انداختم، در کتاب داستان ایران آوردم. خب حالا ببینید این کار با کندن انجام شد و کند هنوز هم در واژه در زبان فارسی کندن همون معنی داره. بعد با کندن خانه درست کردن. خانه هم دود کند که الان هم در واژه های مثلا ده کن و در کان و ایلوستاد دیده میشه به این خانه. بعد کی خانه، صاحب خانه بود، وابسته به خانه بود؟ مادر و زن. بنابراین شد نام زن شد کینی، یعنی وابسته به خانه، یعنی خانه مالونه. و بعد این واژه کینی کم کم تطور پیدا کرد، دگرگون شد، در فارسی شد زن. خب حالا معلوم پسر را بنا به طبیعت خودشون می رفتن به کوهستان ها و جنگل ها برن، حالا مثلا میوه بخورن، هر کار میکردن. چون می بینید الان خودتونم در خانه ها یه دختر باشه خانم یه باشه نشسته بره و عرشک بازی میکنه، یه پسر باشه از دیوار و بغل و پرده و از همه جا میخواد بره بالا. این تقصیر هم نداره، برای که خداوند در او اینجور ساخته که اونا نمیتونستن یه جا بمونن. بنابراین باید می رفتن به کوه و دشت و بیابون می دادن و خانه متعلق بود به مادر و دختران و پسرهای کوچیک که اون چیزی به شما رو نمیدن. خب بنابراین این کن وقتی که مردان می مدن و پسران می مدن در این کن با عشق رو بروم شدن، با عشق مادر یا مرد با عشق زنش یا با عشق خواهرها، چون برادرها اگر به طبیعت خودشون باشن خواهر رو واقعا می پرستن. و حالا بعضی تربیت های خانواده ها نادرسته، مثل اینجا به هم دیگه می کنن، مثل دو دشمن. این بدونید که تقصیر یک کسی بوده که اینو اینطور. اگر من واقعا برادر خواهرشو می پرسته، اونطورم که من از خواهرم می دونم، اونم وقتی بچه بودم خیلی منو دوست داشته و می پرسته دیگه. این خب این داخل سرایی نشنیدم که خواهر من میگه یعنی حالا تو رو دوست ندارم. چرا؟ همین هست. در هر صورت عشق بوده، مفهوم عشق کن که در واژه کنیزک، کنیزک و کنیزک همین فرق، یعنی دختر بچه دوست داشته می. شما به زیبایی و به عمق و ژرفا و عظمت و گستره زبان خودتون ببرید، ولی که این فقط در فرهنگ ایرانه که این معنی ها هنوز مونده از خانه های اولیه و هنوز هم کاربرد داره. حالا ما دیگه کنیزک نمیگیم، برای که دختران رو بردن به کلفتی بردن، اینها اونجا کنیزک رو چیز کردن، کنیز کردن یعنی کلفت. بعد با همون اسم برگشت غلام و کنیز اومد دیگه، حالا ما نمیگیم، اما خیلی واژه زیبایی بوده در ایران باستان. کنیزک همواره میگفتن یعنی دوست داشتنی کوچولو. خب هوشنگ یعنی مادران ما خانه ساختن. این دوران تازه‌ای در زندگی ناخوانده. جهاندار هوشنگ با رای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. داد رو حالا براتون شرح می‌کنم که چیه. بعدم یک بیت افزوده: چوبین شد بر جایگاه مهی، چون این گفت بر تخت شاهنشهی، که بر هر کشور منم پادشاه، به هر جای پیروز و فرمانروا. این مفهوم بلندی داره این بیت، یعنی در سرتاسر جهان خانه سازی آغاز شد. بنابراین شما می‌بینید که تاریخ نیاکان ما نظر به همه جهان داشته در آغاز. یک میده سوزه و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. خب این داد رو باید حالا بشکنیم. یه به یه قابل تغییر دگرگون شدن، مثل مثلا واژه پدر رو در بسیار زبان های ایرانی میگن پیر، چه میدونی؟ بنابراین داد میتونه تبدیل شه به دایی، و در کوکیلویه و بورحمه و در نیشابور دیوار رو میگن دایی. بعد این دایی میتونه تبدیل شه به دی در واژه دیوار. دیوار معلومه، اما خود وار هم به معنی دیوار کاربرد داره، برای که در باره و بارو هنوز ما میبینیم. خب یعنی وقتی که خانه ها ساخته شد، پس از مدتی دیوار هم برای خودشون کشیدن، یعنی گفتن تا اونجا خونه من، یعنی اولین مرزها و اولین دیوارها پیدا شد. و هیچ فرهنگی در جهان نیست که بدون مالکیت از کی پیدا شده. شما میدونید که تا 20 سال پیش که اون حزب و اون کمونیست اینا از کمونای اولیه صحبت میکردن، همه جهان رو میخواستن که با اون قوانینی که انگلس و مارکس و اینا گفته بودن بسنجن و قیاس بکنن، میگفتن نه، همینجور بشر همه با هم زندگی، کمون بوده، همه با هم زندگی میکردن و مالکیت نبوده. جالب اینه که 5 تاریخدان روسی در اون زمان یک کتابی در باره تاریخ ایران نوشتن که سرپرستشون پتروشکی بوده، و بعد در این تاریخ نوشتن که ما هرچی گشتیم در ایران اثری از بردهداری ندیدیم، اما نمیشه نباشه، چون که انگلیسی مارکس گفتن حتما بوده. ببینید 8 تاریخدان بزرگ، همه آکادمیسیان، همه پروفسور، ندیدن در ایران، ندیدن. و مالکیت را هم هیچ کس نگفته از کجا پیدا شد. ما میبینیم که شاهنامه ما گفته پس از اینکه ساخته شد کم کم دیوار کشیدن. حالا دیوار یعنی مرز به صورت داد هم، یعنی داد کهن‌تر داد، و در عربی داد هم اومده، یعنی نخستین قانون بشر دیوار و مالکیت بود. و همین امروز هم بزرگترین در حقیقت دستاویز همه قضات و همه دستگاه های دادگستری جهان، همه بازم مالکی هست. این دعوه های نکمچی غیر از یک کشتار اونا از اونا بگذاریم، بیشتر دعوه های حقوقی رو همه سر مالکی هست. یعنی اون دای یا دات یا دیوار یا دات که به معنی قانون هم هست در زبان فرنگی، دات یعنی قانون، به فارسی شد داد. ما اینو در دادور و داور و در دادگستری اینها ما هنوز داریم. خب شد قانون، دیوار قانون. ببینید بخش دوم این وار و دیوار، وار هست که گفتم در باره و در برج و در بارو هنوز بر فارسی هست. این هم تبدیل ره به له در انگلیسی تبدیل میشه به وار. اگر وال رو برعکس بکنید میبینید لاو شد یعنی قانون، یعنی دیوار یعنی قانون، یعنی مالکیت یعنی پایه قانون، بوندات بنیاد یعنی، بوندات یعنی ریشه قانون، شده الان بنیاد، بوندات یعنی ریشه قانون، دیواره. حالا اگر به کسی ستم میشد میومد جلو دیوار خودش و از اونجا فرادات، یعنی به داد به دیوار خودش میخوانم بخونده که بیان به طرف این دیوار. این فرداد تبدیل شد به فریاد و تبدیل شد به فریاد که گفتم به معنی کمک، یعنی به طرف دیوار خواستن. یک واژه دیگه هنوز ما داریم به زبان میانیم که معنیش نمیدونیم، یعنی هیچ کس نمیدونه، الان شما میخوان بدونین اولی کسان هستیم، این واژه داد بیداده. داد بیداد میگم داد ای بیداد، یعنی دیوار من خراب شد، بیداد شد، یعنی دیوار منه که خراب کرده. شما میخوندیم اون خیلی عجیبه، خیلی مفهوم عظیمی داره واژه داد بیداد که هنوز بر زبان ما میره، یعنی این که دیوار من و مالکیت من و قانون من تباه شد. خب سه بیت افزوده چون این کرده شد چاره آب ساخت به دریا برآورد و هامون نماند. بنویسید اگه ندارید بنویسید. بعد از چوبش تاخت آهنگ یلی پیشه کرد چون همه افزوده چون آهن رو در زمان هنوز پیدا نشده چون این کرد بعد از اون برسید چون این کرده شد چاره آب ساخت اونا که دارن دارن به دریا برآورد و هامون نباخت.
به دریا
برآورد و هامون نباخت. دریا الانم در سیر دریا و آمو دریا و اینا هنوز دریا و منی رو خوند دریا اون دریا نیست برای که از دریا اونم که آب رو سوار کنیم بسازنیم چون دریا خواهی نخواهی پایین تر کنیم. پس مقصود این که از رودخونه جریان چی هست؟ باز ما این رو وامدار مادران خودمون هستیم. اون این که بالاخره مادر حالا کن رو ساخته خونه ساخته دیوار هم کشیده یه خودی بیشتر از اون قار و از اون کنش هم زمین هم داره و خب مادر روان شد مادر ما که من همیشه به خواهرم گفتم مستقیم به یک خط ویژه از این زمان تا زمان هوشنگی مادر سالاری بود چون همه چیز قایم میکرد که بعدا به ما بده بود همیشه کرم میزد همیشه چیز رو کرم بود میرد پنهان میکرد روان شد و من این موضوع رو واقعا به نیکی یاد میکنم الانم اون وقتم میدونستم چون این درست یک مادریه که از 70,000 سال پیش فرمان داره میگیره. خلاصه مادر باید یه چیزایی رو یه جایی پنهان کنه که بعد که بچه هاش خلاصه میشن این رو اونو بده بخورن و خب اون وقتی که نه قفسه بود و نه گنجه بود نه هیچ چیزی نبود که پس این باید زیر زمین پنهان میشه. اون چیزایی که خوراکی بود همین دانه ها بود دیگه یا میوه ها بود دیگه. بعد این مادر فراموش میکرد بعضی از اینا رو که کجا بوده و وقت بعد از مدتی میدید سبز شد. اگر اونجا خیس بود زمین سبز شد دوباره میدید این همونه. پس بنابراین کشاورزی پیدا شد. کشاورزی نخستین رو ما وامدار مادران بکنیم. اما اگر اونجایی که زمینی که دانه ها رو کاشته بود خشک بود دانه ها خشک میشد کم کم این مادر خب تا بهار در میمدید سابه ها رو در میمد گل میکرد تا باها که بارون هست بالاخره روش میکرد بلکه آب بارون دیگه نبود اینا خشک میشد. مادر فهمید که باید آب بیاره به اینجا و آب اون وقت هیچ ظرفی نبود چیزی نبوده که نمیتونه که با مشتش آب بیاره اینجا بشه. بنابراین بزرگترین اختراع جهان بشری که کندن جوی باشه به وسیله مادران پدیدار شد و اونو جوی رو از جایی از دریا جدا میکردن تا با اینا همه قوانین فیزیکه نمیتونستن از پایین تر جوی بیارن برا باید پیدا میکردن که از بالا باید جوی رو بیارن و از کجا باید بیارن که این جوی برسه به کند و به خانه. بنابراین دیگه حالا چیز شد بشر میتونه کشاورزی بکنه و کشاورزان نخستین مادران بزرگوار ما هستن. نوبته میخونم چون این کرده شد چاره آب ساخت ز دریا برآورد و هامون نباخت. چو آگاه مردم در این بر فزود پراکندن تخم و کشت و درود. این رو گفتن بسیجید پس هر کسی نام خویش ببندید و بشناخت سامان خویش. پس مردم دیگه نان و خوراک خودشون رو ناچار نبودن که از جنگل ها از جاهای دوردست بیارن در کنار خونه خودشون این نان رو فراهم کردن. سامان هم بازی رفت در حد بودن کاری نکنید من وسط شاهنامه گفتار بی خود بودیم یعنی این حرف نباید بگم دیگه من به شاهنامه بخونم اون کسی هم که حرف زده خودشو قایم کرده یعنی من نمیده ده من فهمیدم که سامان سامان یعنی اساس خونه. هنوزم در تاجیکستان و افغانستان میگن سامان. سامانم رو مثلا آوردن. این در زبان فارسی باستان بوده مانیه، یعنی چیزی که مربوط به مان و خانه هست. ما امروز در ایران در این سو در افغانستان میگیم میگیم خان و مان. خان یعنی خانه، مان یعنی چیزی که مربوط به خانه میشه. سامان پس بنابراین افراد بشر یه چیزایی هم این آغاز دوران سنگ بوده دیگه، یه ابزارهایی هم برای خودشون هر کسی درست کرد. این ابزارها تبرهای نخستین بوده، کارهای نخستین بوده و بالاخره همون چیزایی که بوده و در باستانشون شما میتونید ببینید همون هاست. ببرزید و بشنا سامونش میشه. چون من فکر میکنم که یک ساعت هم شده اینجا پایان میدیم. دنباله این داستان عظیم زرنگیز باشه برای هفته آینده تا ما هم تلویزیون رو میباریم که شاد و بیرون باشیم. من برم یزدان یکی برنامه تلویزیونی بود که درباره فرهنگ ایران و از من خواهش کردن که برم برای زفتش تا چارلیم از اینجا کسیم بیرون بیرون و از اینکه 15 دقیقه 100 نفر از جوانان ایران رو منتر گوشتم گوشش میخوام و منطور تقصیر من به هیچ راجی نبود. ببخشید. خب ما بعد از این گفتار درباره اکتاب و ماه مسائلی که دفعه پیش کندیم یک مقدار ستاریه شدیم. این ستاریش را همه افتود است. اینا رو میگذاریم که برد یه شما گفتار اندر فراهم آمدن شاه که نوشته اگر بر درخت بر اومد جای پیدا کردین؟ پیدا شده بیرون سرایی به امید خدا. در شاهنامه که من گیرش کردم گفتار اندر فراهمدان شاهنامه و آفرین بر انوشهروان ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق پور بابای خراسان. من میخوام به شما جوانان ایران بگم که اگر ما به یک کس باید بگیم انوشهروان، اون همین ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق، برای که با درک خویشکاری ملی خودش، با دید بلند، با نگرش به کارنامه فرهنگی نیاکانش، فرمان گرد آوردن شاهنامه رو داد. گمان دارم اینا رو ما در جلسه اول با هم صحبت کردیم دیگه. من بیشتر صحبت نمی کنم، اما انوشهروان وقتی که 4 موبد خراسانی و سیستانی این کار رو می کردن وزیر خودش رو مأمور کرد که به این کار مهم بپردازد و اون وزیر بود که به شاهنامه ترجمه شده رو به نثر بسیار شیوای فارسی در آورد و اون کتاب به دست دقیقی و فردوسی رسید. اگر بر درخت برومن جای، برومند یعنی دارای میوه، میوه دار. بعد اومند، پسند اومند در فارسی پسند مالکیته و امروز ما مندش کردیم، مثلا میگیم دولتمند یا ثروتمند، اما در دو واژه هنوز باقی مونده. در برومند یعنی دارای میوه و تنومند که میگیم تنومند اینا رو میگیم، اونی که میگیم برومند اشتباس برومند. در زبان فارسی در هنگام فردوسی هنوز اومد کاربرد داشته. زگفتار شد دانش اومد سیر، به مشکوی شد شهریار دلیر. دانش اومد هم گفته همواره این اومد در زبان پهلوی بوده، در فارسی هم بوده، حالا همطور که گفتم در این دو ماجه بارد. اگر بر درخت بر اومد جای نیابم که از بر شدن نیست پای، یک بسون نخونیم، توانم مگر پایگه ساختن بر شاخ آن سر به سایه بکن. گزارش این دو بیت این است که اگر من نمیتونم که بروم بر فراز درخت میوه‌دار، اون درخت میوه‌دار ایران باستانه، برای من امکان نداره که بالای درخت میوه‌دار برم، میتونم در سایه اون زندگی بکنم. سایه اون زندگی ایران باستان، همین تاریخ ایران باستان و فرهنگ ایران باستانه که هر ایرانی نژاده باید خودش رو با اون همراه بکنه و بر پایه همون فرهنگ زندگی بکنه و همون آرزوها و همون آرمانها رو داشته باشه که فردوسی داشت. و میبینید که اگر یک نفر راست بگوید و یک نفر با همه وجود خودش یک چیزی رو قبول بکنه و به دنبال یک آرمان بلند برود، این شخص مثل فردوسی میتونه یک مردمی رو، یک ملتی رو، یک کشوری رو در طول هزار سال نگهبانی و پاسداری بکنه. روان فردوسی شاه باد.
استاد نفسه
ساختن
و
فکن
سفاقان
نداره داره؟ بله؟ ساختن
سایه کن. چرا؟ کن و
تن فکن نداره؟ نه فکن دوله نیست، فکن بگیم تن با کن خودش پساباست. یعنی پسابا وقتی که یک واک باشه پس از اون آوای درست باشه.
ما شدن و بودن رو حفظ کردیم.
شدن بودن اشتباه کردیم. حالا دو مطبع میرسیم. کدیم نام بر نامهش، اگر ما این رو پس رو بگیم نیست، این بیت رو اگر برداریم، کدیم معنی رو داریم. کدیم نام بر نامه شهریار بمانم به گیتی یکی یادگار، یا به گیتی بمانم یکی یادگار. بمانم یعنی بگذارم. مرین را دروغ و فسانه مدان. ممکنه در نفتای شما اومده تو این را دروغ. به یک سان روشن زمانه مدان. روشن به زبان پهلوی روشین بوده و فارسی شد روشن. بعد نونشم افتاد حالا ما امروز دویم روش. به یک سان روشن زمانه مدان. این تلفظ روش هنوز در آذربایجان به صورت ایش رویشینه هنوز باقی مونده. اگر بخونم بگم که خواهش میکنم میگم خواهش، خواهش دارم، خواهش همون در حقیقت این نشانه آوای رویشینه فهلوینه. از او هرچه اندر خورد باخرد دیگر بر ره رمز معنی برد. اگر شما دارید رمز و معنی اون واو رو تبدیل کنید به بیهول. هرچه از اون باخرد همراه هست و هست اون چی که ظاهرن سنگین می نماید اونها رمزه، همون چیزایی که من در کتاب زندگی و ماجرات آجاییان گشودم و سخت مشغول هستم. 26 سال هم هست که اون رو دارم گستردش می کنم. در کتاب داستان ایران سال آینده به امید یزدان به دست شما برسه. ولی کسانی که داستان زندگی و ماجرات آجاییان رو نخوندن خواهش بکنن بخونن. یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی از او بهرهی بود. از آن از او داریم؟
از آن
از آن برای که او به شخص برمیگرد. از آن بهرهی نزد هر بخردی. بعد از مصطفی میکنه که از او بهرهی برده هر بخردی داشته. این درست کنیم، نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد ابو منصور، دلیر و بزرگ و خردمند و راب، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. و هر کشوری موبدی سال بعد بیاورد و این نامه را گرد کرد. کشور مخصوص که استان ها و شهرستان هاست. این واژه در اوستا بوده کرش و ایری. کرش یعنی اون خطی که کشیده میشه با خیش گواهن. کرش و ایری یعنی سویی که یک سوی این علامتی که با خیش کشیده شده. امروز اینو ما بهش میگیم مرز. بنابراین اگر میبینیم که یکی از اینا موبد ماهوی خورشید از نیشابور بوده و یکی موبد چادان برزین از توس بوده، خواهی نخواهی بین توس و نیشابور هم یک مرزی، یک کرشی بوده و اینا هر کنون یک کرش و ایری بودن در اوستا که در فارسی شده کشور. و هر کشوری موبدی سال خواهد بیاورد و این نامه را گرد کرد، بپرسیدشان از نژاد کیان. اگر هم بخوایم درست بخونیم باید بگیم کیان. هنوز هم در تاجیکستان افغانستان کیان میگه، چون این واژه درستش کی بوده. در اوستا کوی کواتر کوی بوده، در پهلوی شد کی، در فارسی هم کی هست. بپرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران فرخ مهان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند، چگونه سر آمد به بدختری ولی ایشان همه روز گنداوری. میبینید که شما همه نگهداری دارید نمیشه، این دستبرد همین نویسندگانه. ممکنه یک کشوری با اون عظمت شکست خورده باشه و بگن به نگهداری به پایان رسید، این حتما بدختری. بگفتند پیشش یکایک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپه بر سخن، یکی نام ور نامه افکن. بون چنین یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. چو از دفتر این داستانها بسی همی خواند خواننده بر هر کسی، بیت رو یک بیت رو نخونیم. جوانی
این در ویرایش گذشته این بیت ما حاش کردیم، جوانی بیامد گشاد و زبان از کجا خوند.
بله من گفتم یک بیت نخونیم دیگه.
نه از هم دو بیت نخواهد شد.
بله بسیار میتونیم اونو اینو نکرم حرف کنیم. بله. جوانی بیامد گشاد زبان، سخن گفتنش خوب و طبعش روان. ممکنه شما بتوید سخن گفتنی خوب و طبعی روان، اما اینطوری باشه سخن گفتنی خوب و طبعی روان بر نمیگرده به فاعل، ولی میگم سخن گفتنش بر میگرده به اون جوان. به شعر آورم این نامه را گفت من، از اون شادمان شد دل انجمن. این دو بیت قصود است. بر اون تاختن کرد ناگاه مرد، نهادش به سر بر یکی تیره ترگ. ترگ یعنی کلاخود، یک کلاخود تیره بر سرش گذاشت یعنی مرد. برفت او و این نامه ناگفته ماند، چنان بخت بیدار او خفته ماند. بیت افسوده است که میگه خدایا ببخش گناه برا، این درست نیست. دل روشن من چو برگشت از اوی، سوی نامه درست کنید، سوی نامه خسروان کرد روی. میدونید چرا این سوی تخت شاه جهان کرد روی رو باید برداریم؟ برای که اون زمانی که فردوسی شروع کرد زمان سامانیان بود. زمان سامانیان 370 هجری ما شاه نداشتیم در ایران. سامانیان همه میر خونده میشدن، میر نصر و میر نوح و میر امیر اسماعیل و امیر خونده میشدن. اما افزایندگان این رو اینطور آوردن تا اینکه معلوم بشه که سوی محمود رو کرده. محمود هم میر نبود، محمود هم پادشاه نبود، محمود در آغاز میر بود، کم کم بشه سلطان هم گفتن امین المله بود و خیلی کوشش کرد چون خلیفه بهش یمین الدوله هم بهش بده. امین المله، یمین الدوله، اواخر سلطان هم بهش گفتن. شاه ما نداشته بودن در ایران. که این نامه را دست پیش آورم وقتی که ببینید الان با این که عرض میکنه به اونجا میبینید که چرا سوی نامه خسروان کرد روی هست. یکی این نامه را، کدوم نامه؟ نامه که در ولی پیشین گفته دست پیش آورم که پیوند گفتار خیش آورم. ممکن شما داشته باشین به دفتر گفتار خیش آورم. پیوند یعنی شعر. سخن پیوسته یعنی شعر. به پیوند گفتار خیش آورم یعنی به شعر خودم بسرایم. بپرسیدم از هر کسی بیشمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. این همونطور که دقیقی رفت و نامنا گفته ما، ممکن من هم همونطور از جهان برم. سه بتر رو نمیخونی و دیگر که کنجم وفادار نیست. میبینی خودتون به پرسیدن زمان گذشته است، نیست زمان حاله. بعدم این بتر رو هم افزایندگان درست کردم تا اینکه نشون بدن که فردوسی از آغاز دنبال پور بوده، حالا محمود بازش بود. به شهرم یکی مهربان دوست بود، که گفتی که با من به یک پوست بود. مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامد مگر پای تو. بیت پس این افسوده است. اینو میگم، خب میگه که اون دوست گفت من این نامه رو دارم میارم برای تو. نوشته من این نامه پهلوی به نظر بیارم مگر نغنوی. اولا دوست مهربان اگر این نامه رو داشت فردوسی خبر داشتی که لازم نیست که دوباره گفته بشه. بعدم اگر قرار باشه این نامه در دست کسی باشه از فردوسی بالاتر که قطعا خردمندان ایران این نامه رو داشتن و فردوسی هم یکی از اوناست، از همه هم بالاتره. نمیشه این نامه رو کسی دیگه داشته باشه بیاره بده به دست فردوسی. این بیت از این بابت افسوده است. دوباره میخونم. مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامد مگر پای تو. گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. شو این نامه خسروان بازگوی، شو یعنی بک، شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جون نزد مهان آبرو، یعنی بدین کار. این مهان هم اینجا هم جلسه اولا حتما گفتم یعنی نیاکان، برای که کسی در اون زمان نبود که بالاتر از فردوسی بوده باشه. در نزد نیاکان آبروی برای خودت فراهم کن. خب بیت پسینه به این تحقیب افزود است، برای که ما میگیم فردوسی خودش به این نامه دهی داشت. من اضافه کردم ستایش انوشهروان امیرک منصور، پشتیبان فردوسی. امیرک منصور پسر ابو منصور بود. ابو منصور فرمان به گردآوری شاهنامه داد، امیرک منصور پشتیبانی از فردوسی کرد که فردوسی کار رو به پایان برسوند. به این نامه چون دست بردم فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز. جوان بود و از گوهر پهلوان، یعنی ابو منصور، خردمند و بیدار و روشن روان. یک به دستوده مرا گفت که از من چه باید همی، که جانت سخون برگراید همی. به چیزی که باشد مرا دست رست، رگیتی نیاز است نیارم بکرد. خودتون اینا رو میبینید، جلسه اولا گفتم اینا همه نشانه از پشتیبانی مادی امیرک منصور از فردوسی. همی داشتم، یعنی همی داشت مرا، چون یکی تازه سی که از باب ناید به من بر نهی. به کیوان رسیدم به خاک نجم، از آن نیک دل نامدار ارجمند. بله افسود است، بله. چون که کیوان فردوسی بود، کیوان هم ستاره نحسه و این رو نمیشه گفت که در اعتقاد پیشینیان این بود که کیوان ستاره نحسه، پس اون نمیشه گفت به کیوان رسیدن. اگر گفت به کیوان رسیدن یا اگر به خورشید رسیدن، اینا به بهرام رسیدن. دوباره بخونم. همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد ناید به من بر نهی. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر، بزرگی به دور یافته زیب و فر. یک بیت بسیده. چنان نامور گم شدن انجمن، چو از باد سر به سهی در چمن. گم شدن به معنی به گور رفتن هم هست. اگر شما الان در نظر بگیرید همکنون هم مادر بزرگوار هم میگن خودم چیز گم و گور کردن. این گم که در یز گمب گفته میشه میگن گمب و گور، همون کمب عوستایی یعنی پنهان کردن. کمب عوستایی معنی پیدا کردن، پنهان کردن، به که به خه تبدیل شده، مثل که در کان و خان هم تبدیل میشن، تبدیل شده به خومب. خومب هم میدونید جایی که دیدین که جایگاه جنازه ها و اینها بوده، یعنی کسی میمرده اگر نمیتونستن به دخمه ببرنش در خون میذاشتن. خاصیت خون استفاده اینه که چیزی به بیرون نمیده و در باور ایرانیان باستان نباید از پیکر انسان خونی ریمی چرکی چیزی به زمین منتقل بشه و سپندار مد زمین رنجیده بشه. بنابراین مردگان رو در دخمه میذاشتن که زمینی سنگ بود یا در خون. بنابراین همون خون یعنی جای پنهان کردن و گومب هم همونه و گومب هم همونه یعنی مولن پرسه. چنان نامور گم شد از انجمن، چو از باب سر به سهی در چمن. نزو زنده بینم نمرده نشان، به دست نهنگان و مردم کشان. نهنگان و مردم کشان مقصود همین ماموران محموده، چون به فرمان محمود کشته شد. دریغان کمربند و آن گردگاه، دریغان کهی برز و بالای شاه. ستم با بر جان او ماه و سال، کجا بر تن شاه شد بد سگال. این او کیه؟ این او محموده. ستم با بر جان او یعنی بر جان محمود. بله بنویسید ستم با بر جان او ماه و سال، کجا یعنی که بر تن شاه شد بدسگال. امیاج منصور رو میگه شاه، امیاج منصور میشه گفت شاه، بلکه ایرانی رو به
استاد راست میگه که به چشم شما خاکم چی میزن به اون چه بگید این که افتیده باشه، چون بالا گفته که چی بوده یعنی به شیوان به چشم که سرسر همون یه مفهوم روش بلا.
ببینیم خب افزایندگان اینجا به سخن محمود این رو افزودن. وقتی که محمود میگه که ستم باد بر جان او ماه و سال، کجا بر تن شاه شد بدسگال، یعنی بر محمود، افزایندگان بلافاصله ستایش محمود رو میگه. یکی پند آن شاه یاد آورم، به کجی روان سوی داد آورم. من اینا رو در انجام نخست براتون گفتم که همون محمودی که فردوسی نفرین بهش میکنه همون محمودی رو ستایش شد بهش میمسن. دیگه اینا رو اصلا نمیخونیم، بریم تا آغاز شاهنامه کی بود. چهار بیت آغاز کیومرث افزوده است. ببینید این چهار بیت افزوده یک صدایی میاد. خواهش میکنم با هم افزوده. این چهار بیت افزوده سه بیتش مرتبا داره پرسش میشه. پرسش یک بار میکنه. چرا باید سه بار پرسش بشه؟ میخونم سخوندان دهقان. اولا سخوندان درست نیست، برای که در گفته خود فیضان سخنگوی اومده. سخوندان دهقان چه گوید نخست؟ میدونیم که این چهار نفری که شاهنامه رو گردآوری کردن سه تا از اینا نوبت بودن. در مقدمه خود شاهنامه اومده پراکنده در دست هر موبتی. یکی از اینا یه سپاهی، یه دهقانی ممکن باشه، اونم ماخ هست، از مرد اومده. بنابراین نمیتونیم بگیم سخنگوی دهقان. چی باید نخواست سوال کرده؟ که نام بزرگی بگیتی چه جز؟ که جز؟ بازم سواله. کی بودان که دهیم؟ باز سواله. و ضمناً دیهیم یک واژه اروپاییه، دیاتم در یونان و در انگلیسی و فرانسه هم به صورت دیاتم اومده. این یک بندی بوده که روی سرشون چه پیشونیشون می‌بستن، از پشت باد می‌خورده. این دیهیم در ایران نبوده و فقط به هنگام حمله یورش یونانیان به ایران میاد. ما از اونجا می‌بینیم کم کم این دیهیم وارد میشه. بعد در نوشته‌های تعریف که از سورنا می‌کنن میگن که دیهیم به پیشونی خودش بسته بود که از پشت سر باد می‌خورد. و موقعی که ساسانیان میان دیگه این دیهیم فراوان میشه، به طور که نقشه ساسانی ببینید که رکاب و اسبشون رو به گوش اسب و به همه جا دیهیم زدن برای که پرشکوه جلوه بکنن و دیهیم نبوده. ندارد کس از روزگاران بیاد. اگر بیاد ندارم پس چطور ما میخواییم در بارشون صحبت کنیم؟ کنام بزرگی که آورد پیش باز پرسشه. کرا بود از آن برتران مایه پیش باز پرسشه. مگر کس پدر یاد داره پسر؟ این حرف هم نقیصه، اونی که ندارد کس از روزگارون بیاد بگوید تو را یک به یک گرده در. ما اگر این چهار بیت رو که شرح دادم چون آغاز کار شاهنامه بگیریم کنم، میبینیم که سخن بزرگ چقدر زیباست. میگه تجوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان، چون این گفت کاوین تخت و کلاه، که اومست آورد و او بود شاه. می‌بینید کیومرث در زبان پهلوی گایوک مرد یا گایو مرد اومده و در زبان اوستایی گیه مرته. گیه یعنی جان، مرته یعنی مرگ، مردن. روی هم رفته مفهومش اینه که جان در جهان پیدا شد و لازمه جانداران اینه چی هست؟ که بمیرن. این مفهوم خیلی خیلی بلنده و این بزرگترین و بلندترین سخنیست که نیاخان ما درباره پیدایش جان گفتن. من اینا رو در داستان ایران آوردم که هندی ها چی گفتن، یونانی ها چی گفتن، کسان دیگه چی گفتن در مورد پیدا شدن. هیچ کدوم به این زیبایی نگفتن، یعنی علمی ترین، دانشی ترین، پیشرفته ترین گفتار رو چند هزار سال پیش گفتن با نام کیومرث، از اصل گیه مرکن. خب چون آمد و گوز حمل آفتاب بود، هیچ وقت به دوستی حمل نمید بره بود در سرت و سر به تابید از آن، از این سان یا از آن سان به برج بره ببومید. میبینید که گیتی جوان شد از آن یک سره کن که چون او شدن در جهان که از خدای نخستین به کوهندلو سال شد. اینا همه افشده است. من این بیت رو میخونم با بیت پسین. چنین گفت کائین تخت و کلا، کیومرث آمد و او بود شاه. دد و دام پیدا کنید، دد و دام و هر جانور کش بدید، به گیتی به نزدیک او آفرید. بهش پیشینش هست که از او اندر آمد همین پرورش. این که پوشیدنی نو بود و نو خورد. یک رازی رو از کتاب داستان ایران میخوام به شما بگم، به شما فرزندان فردوسی و فرزندان ایران. برای شما بدونید اما خواهد شما به کسی بید. برای که این راز خیر بزرگ و بلندیست که در کتاب داستان ایران باید. خب اینجا در مصرع اول، یعنی بلد اول اومده که از او اندر آمد همین پرورش. چرا از پوشتنی پرورش به هستی؟ پوشتنی چرا؟ راز بزرگ اینی که نخستین خوراک انسان‌های نخستین این گل سنگ ها بوده و یعنی پوشش روی سنگ و مرتبا نو میشه. این یعنی گل سنگ رو امروز اگر بخورنش فردا با زرده زده بیرون بدونی که ریشه داشته باشه. در زبان اوستایی واستر یعنی گیاه و گیاه، یعنی چمنزار و کشتار. باز وستر یعنی بستر، یعنی بستر که هنوز ما میگیم بستر یادی، هنوز یادگار همون زمان. یعنی نخستین خوراک بشر بستر گیاهی، یعنی پوشش گیاهی سنگ بود. بنابراین پوشش و خورش هر دو یکی میشه که در این بزرگتر شاهکارش کامون است. همین دید از او اندر آمد همین پرورش، ولی یادتون باشه به کسی خواهش کنم. اونم سعدی میگه هر آن سخن را خواهی پوشیده ماند خودت کسی در میاد. ولی اگرچه آن دوستان مخلص باشد، چون آن دوستان را نیز دوستان مخلص باشد همچنان باشد، اما خواهش میکنم اینو جدی از دستو خواستم. ببینید من بخل علمی ندارم، من میتونستم نگم خواهید بگذاریم از نگم و بعد تو دوستان هست. ولی اگر این به دفعه ما به خردی برسه که نظیر الان داره که عکاس بودن خودشون رو استاد کردم، اینا موضوع رو خراب میکنن. بگذارید که در داستان ایران این نوشته بشه، فقط شما محرم من هستید، رازدار من هستید. گفتم میان سرای هم همطور، بالای ایوان هم همطور. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. دو به دستوده دد و دام و هر جانبه کش بدید، زگیتی به نزدیک او آرمید. این نشانه اینه که در مسلمان و باستان جانوران همه با هم بودن، و انسان رو که کم کم شکل گرفته، شکل انسانی گرفته، با جانوران با هم زندگی میکرد. به دستوده برای که میگه دوتا میشدندی برای دستوده، حالا میشدندی شدی میتونید بگید به یه سوم شخص برخورد.